صفحه 40 صفحه 3 ثم قال ذكر الشيخ في هذا الفصل ان الماهیه تكون علتا لصفتها و ذالک یقتضی کونها مؤثرتا من غیر اقترانها بالوجود. بس در اشکالاتی داشتیم که فخر رازی در این فصل بر مصنف وارد کرده بود، اشکالاتی داشتیم که در جای دیگه وارد کرده بود، اونا رو گفتیم تمام شد. بعد به اشکالاتی رسیدیم که در این فصل بر ابن سینا وارد کرده بود، اونها رو داشته میخوندیم. فعلا آخرین اشکال رو نقل میکنیم. ابن سینا در این فصل نظر داد که ماهیت میتواند علت صفتش بشود اگر اون صفت غیر از وجود باشد. ماهیت علت وجودش نمیشود ولی علت سائر اوصافش می شود. این رو ابن سینا در این فصل اجازه داد. فخر میگه آیا این ماهیت که می خواهد علت صفتش شود ماهیت خالی است یا ماهیت موجود است؟ اگر بگید ماهیت موجوده علت صفتش می شود، لازم میاد که ماهیت تنها علت نشده باشد، ماهیت و وجود علت بشه و در این صورت وجود می شود بخشی از علت یا بخش مهم علت. دیگه معلول باید به این وجود نسبت بدید نه به ماهیت، یا اگرم خواستید به ماهیت نسبت بدید برای ماهیت بخش کمی قائل بشید. ولی شما در عبارتتون گفتید ماهیت علت صفته، پس معلوم میشه وجودش رو ندیدید، یعنی ماهیت موجوده رو علت صفت قرار ندید ولی که اصل ماهیت رو علت صفت قرار دارید. و ما هم حرفتون رو قبول داریم، ما هم اصل ماهیت رو علت قرار میدیم، یعنی ماهیت که وجود رو ازش گرفتیم اون رو علت قرار میدیم. فخ این حرفوشی میزنه برش اشکال وارد میشه که وقتی وجود رو گرفتی ماهیت میشه معدوم، وقت ماهیت معدوم چگونه میتواند منشأ صفت بشه؟ ابن سینا هرگز اینطور نمیگه که ماهیت معدومه علت صفته. پس یا باید ماهیت موجوده رو علت صفت بدونی یا اینکه به امری که هیچ که معتقد نیست معتقد بشی و بگی ماهیت معدومه علت صفت. این دومی رو که نمیتونی معتقد بشی پس همون ماهیت موجوده رو بگو. اینو که انه اون کسی به فخر به عنوان اعتراض میگه و فخر جواب میده. جواب فخر اینه که ما وقتی وجود از ماهیت گرفتیم ماهیت رو معدوم نمی کنیم، چون میتونیم وجود از ماهیت بگیریم، عدم رو از ماهیت بگیریم، ماهیت بشه من حیثیت، اون ماهیت من حیثیت رو علت صفت قرار میده. پس سه تا حالت ما برای ماهیت داریم، یکی ماهیت موجوده، یکی ماهیت معدومه، یکی ماهیت من حیثیت. ماهیت موجوده نمیتواند علت صفت باشد زیرا در اون صورت وجودش هم دخیل در علته و خود شما که ابن سینا هستید وجود رو دخیل نشدید، نگفتید ماهیت موجوده علت است بلکه گفتید ماهیت علت صفتشه. پس این فرض بیرون میاد. ماهیت معدوم هم نمیتونه علت باشه به خاطر اینکه همه قبول داریم که معدوم علت هیچی نیست. میمانند ماهیت منحیثیه. پس ماهیت منحیثیه علت شد برای اوصافی که غیر از وجودن. حرف ابن سینا رو تا اینجا تبیین کرد، هنوز اشکال نشد. به ابن سینا گفت شما ماهیت منحیثیه رو علت قرار دادید برای سایر اوصافش، یعنی اوصافی که غیر از وجودن، ماهیت موجوده رو علت قرار ندادید چون تصریح کلامتون خلاف این، ماهیت معدومه رو علت قرار ندادید چون هیچ کس ماهیت معدومه رو علت قرار نمیده. پس ماهیت منحیثیه رو علت سایر صفات قرار دادید. حرفتون هم درست، ما هم همین رو قبول داریم. ولی چرا همین حرف رو در وقتی که ماهیت میخواهد علت وجود شود نمیزن؟ بگید همین ماهیت من حیثویه علت وجود میشه. شما درباره علت وجود شدن ماهیت این اشکال رو داشتید که ماهیت موجوده علت میشود برای وجود یا ماهیت معدومه. البته ابن سینا ماهیت معدومه رو نگفت در بحثش، ولی در جایگیه گفتن رضا منم ترهش میکنم. آیا شما ماهیت موجوده رو علت وجود میدونید یا ماهیت معدومه رو؟ اگر بگید ماهیت معدومه علت وجوده، لازم میاد که عدم علت وجود باشه، که این باطل. این چون باطل بود ابن سینا میگه نبودش، ولی عرض میکنم همین دلیل رو در جاهای دیگه آوردن این شکم اضافه شد. و اگر بگید ماهیت موجوده علت هست برای وجود، سوال میشه ماهیت موجوده به همین وجودی که میخواهد صادر کند علت هست برای این وجودی که میخواهد صادر کنه یا با یه وجودی دیگری؟ اگر بگید با همین وجود علت میشود برای وجود، دو لازم میاد. اگر بگید با علت با وجود دیگر علت میشود، تسلسل یا تکرار وجود لازم میاد که توضیح دادیم. پس نه ماهیت موجوده میتواند علت وجود شود به خاطر لزوم دور و تسلسل، نه ماهیت معدومه میتواند علت شود به خاطر اینکه عدم نمیتونه علت وجود قرار داده بشه. شما به همین مقدار اکتفا شدیم و فکر کردیم دلیلتون تموم شد. ما به شما میگوییم همون که ماهیت من حیث و هیه رو سبب برای اوصاف دیگر گرفتید، همچنین ماهیت من حیث و هیه رو سبب برای وجود بگیرید. هیچ کدوم از این دو اشکال هم پیش نمیاد. نمیگیم ماهیت معدومه سبب است تا اشکال کنیم، و نمیگیم ماهیت موجوده سبب است تا اشکال کنیم. ما میگیم ماهیت من حیث و هیه سبب است، پس اشکالی نداره. توجه کردید ابتدا وقت کلام ابن سینا رو توضیح داد و بیان کرد که ابن سینا وقتی میگوید ماهیت میتواند علت و سبب برای سایر صفات شود، مرادش از ماهیت نه ماهیت موجود است نه ماهیت معدومه، بلکه ماهیت من حیث و هیه است. این رو توضیح داد. بعد که توضیح داد برای ابن سینا اشکال کرد که چرا شما ماهیت من حیث و هیه رو سبب برای سایر صفات قرار میدید ولی سبب برای وجود قرار نمیدید. اگر سبب برای وجود قرار بدین، هیچ کدام از اشکالاتی که گفتید وارد نمیشه. شما ماهیت معدومه رو سبب قرار دادید، اشکال وارد شد. ماهیت موجوده رو سبب قرار دادید، اشکال دیگه وارد شد. بیایید ماهیت من حیث و هیه رو سبب قرار بدین تا هیچ اشکالی وارد نشه. این حرفه وقت که قبول میکنه، ادعا میکنه ماهیت من حیث و هیه میتواند علت شود هم برای سایر صفات چنانچه ابن سینا معترف است، هم برای وجود خلاف اندازه نیست.
حالا مثلا ماهیت من حیث و هیه نسبت به امکان، قید امکانش علیت داره. حد وسط نسبت به طرفین صغرا و کبرا تو خارج یا رابطه علی و معلولی با هم دارند یا معلول لعلت ثالث. امکان ماهیت اینطوری هست، ماهیت من حیث و هیه، مگر اینکه این اصل خیلی ملازم عامه باشه.
ماهیت من حیث و هیه مستلزم امکان، نه ملازم، مستلزم امکانه. همونطور که اربعه مستلزم زوجیتی، هر جا ماهیت من حیث و هیه وجود گرفت چه موجوده باشد، هر جا ماهیت من حیث و هیه بود، چه موجوده باشد، چه معدومه باشد، چه من حیث و هیه باشد، امکان هم بیشه.
بلاخره رواتشون علی معلولی هست یا نیست؟
هستی
ماهیت میشه علت امکان،
ماهیت میشه علت سایر صفاتش از جمله امکان. لذا گفتن امکان لازم، ماهیت لازم یعنی چی؟ ماهیت رو گفتن ملزوم، امکان رو گفتن لازم، یعنی علت و معلول. و بیان مطلبم اینه که وقتی ماهیت جعل میشود، امکان لازم نیست به جعل جدا جعل شود. نشون میده ماهیت این امکان رو همراه خودش میاره، یعنی سبب میشه.
ناخه ما امکانو به نفع یک با تأملات عقلی از ماهیت میفهمیم، نه به نفع اینکه وجود او وقتی میاد امکان هم برای
امکان چیست حرفیست، اتصاف به امکان چیست حرفی دیگری. بله ما با تأمل عقلی امکان رو میفهمیم، اما حالا آیا این ماهیت امکان دارد یا ندارد به فهم ما کار نداشته باشید. فهم ما بله با تأمل عقلیست، اما این ماهیت امکان دارد یا ندارد؟ اگه امکان نداشته باشه، باید وجود داشته باشه، باید امکان داشته باشه، غیر از این نمیشه. اگر امکان نداره، باید اون دو تا دیگر داشته باشه، و اون دو تا دیگر مسلم نداره، پس باید امکان داشته باشه.
نه لازمه ذاتیش باشه، لازم اضافی لزوما علت معلوم نیست.
لازم اضافی یعنی چی؟ لازم اضافی یعنی یکی از اضافیاتش باشه، یعنی جنس خاصش باشه.
لازم بگیرش باشه،
ذاتی نیست، لازم اضافی است. لازم اضافی معنیش همینه، لازم خود ذات. لازم خود ذاته یعنی ذات به خودش میده، از بیرون نمیاد. شما الان دارید قبول میکنید مثلا چه لازم معنیش معلول چیه؟
اگه لازم ذات شد دیگه ارتباطشون الی و معلول نیست.
چرا؟
معلول لازم ذاتی علت، معلول بیرون از علت، داخل در علت که نیست که.
نه، یه چیزی لازم ذاتیه و معنای این که از این ذات جدا نمیشه. نه لازم ذاتی، بازم برگشتی به همون که از کردن نیست. شما باید لازم رو دارید ذاتی میگیرید، ذاتی به معنی جنس و پس، ذاتی به معنی مقوم. ما در اینجا مرادمون از ذاتی مقوم نیست، مرادمون از ذاتی اینه که خود ذات منشأ شده، خود ذات منشأ شده، نه خود ذات واجد اینه. نمیخوام بگیم این، اگه میگیم لازمه که دیگه معنی واجد بودن معنی نداره. لازم ذاتی اگر اون تا که شما فرض میکنید مراد از لازم ذاتی این باشد که لازم ذات است و درون ذات، این خودش تناقض داره. لازم یعنی بیرون، وقت شما بگید ذاتی یعنی درون ذات، خب یعنی بیرون است و درون، این چه تناقض میشه؟ لازم ذاتی یعنی بیرون است، ولی بیرونی است که خود ذات اقتضایش کرده، عطای غیر نبوده، بلکه خود ذات اقتضا کرده. لازم ذاتی به این معناست، نه لازم ذاتی یعنی لازمی که ذاتی هم هست. اگه این باشه که غلط میشه، لازم خارج، ذاتی داخله. وقتی بگید لازمی که ذاتی هم هست، به این معنی اگر بگید معنیش اینه که خارجی که داخل هم هست.
استفزام
عرض دیگه، عرض
یا لازمه
یا
اون
فارغ؟
استفزام محمد این علت و معلول اصطلاحی نیست، یعنی در اینجا استفزام مستلزم لوازمش هست، اما این میتونی واقعا علت و معلولی که مستلزم بشه اطلاق کنیم، این واقعا مایت علت برای
ببینید علت و معلول. علت دو قسمه، علت دو قسمه، یه علتیست که معلولش را صادر میکند بیرون از خودش، یه علتیست که معلولش را صادر میکند حتی مرتسمه در خودش. شما صورت علمیه را صادر میکنید، علت این برای صورت علمیه، اما این صورت علمیه کجا میره؟ میره بیرون از شما یا تو ذهن شما؟ مرتسمه در شما. همه معلوله که لازم نیست از علت جدا بشن، ما معلول مرتسم هم داریم. علت گاهی معلولی رو که مباینه، تعبیر به مباین داره، صادر میکنه، گاهی هم معلولی رو که مرتسمه صادر میکنه، هر دو رو صادر میکنه، منتها یکی رو مباینه از خودش، یکی مرتسم داره.
صدور
هست، همه گفتن صدور، ولی شما چی میخواد بگید؟
این بحث مثلا ماهیت مجهوله، وجودش مجهوله و وجود که مجهول شد ماهیت به تبع جلب شده و لوازم ماهیت هم به تبع جلب شده.
بله، حالا اگر وجود جلب بشه، ماهیت به تبع جلب بشه، یا مستقلا ماهیت جلب بشه، فرق نمی کنه، امکان احتیاج به جلب جدید
داره. باز لوازم ذاتش مثلا مجهول مستقل نیه، به تبع ماهیت مجهول.
مهم همینه که لوازم ذات مجهول مستقل نیست، حالا ماهیت مجهوله یا وجود مجهول است و ماهیت به تبع، اون کار نداریم. ماهیت اگر جلب بشه، حالا چه مستقلا چه به تبع وجود، لوازمش احتیاج به جلب نداره. و این معناش همینه که این ماهیت مستلزم اون لوازم هست. عرض میکنم لوازم شما دارید فکر میکنید حتما باید بیرون از ذات باشه. نه، لوازم ممکنه بیرون از ذات باشه، ممکنه درون ذات باشه، و در هر دوم صدور صرف میکنه. در واقع علم واجب تعالی به معدا مشا گفتن به وسیله، علم واجب به معدا به وسیله صبر مرتسم است، و همم گفتن این صبر مرتسم از خدا صادر میشه و در خدا وارد میشه. وقت اشکال فاعل قابل پیش کشیدن رو دیگه جلو رفتن تا جلو خودتون میدونید. بنابراین صدور در هر علت و معلولی اطلاق میشه، چه علت و معلولی باشن که مباین باشن، چه معلول مرتسم باشن، در هر دو صورت صدور هست. صفحه 40 صفحه 3 ثم قال فخرازی ذکر شیخ فی هذا الفصل که ماهیت تکون و علت لصفتها، قبول کرده که ماهیت میتونه علت برای صفت خودش باشد. و ذالک، یعنی این حرفی که ابن سینا گفته و پذیرفته، اقتضا میکند که ماهیت مؤثر باشد در سایر صفاتش بدون اینکه این ماهیت مقارنه با وجود باشد. یعنی نه ماهیت موجوده سبب است، بلکه خود ماهیت سبب است. لأنها، چرا اقتران به وجود رو بر می دارید؟ چرا ماهیت موجوده رو ملاحظه نمی کنید و او رو علت قرار نمی دید؟ زیرا این ماهیت اگر مقترن به وجود شود، یعنی ماهیت موجوده بشه و بخواد علت برای سایر صفاتش قرار داده شود، لم تکن وحده ها علتن، به تنهایی علت نخواهد بود، بل مع الوجود علت است، در حالی که ابن سینا او رو به تنهایی داره علت قرار میده. پس معلوم میشه وجود رو کنارش قرار نمیده. اشکال میکنیم اگه وجود کنارش قرار نداد، ماهیت میشه معدومه، و وقتی معدوم شد بازم نمیتونه علت صفتش بشه. جواب میده ولا یلزم من ذلک کونها معدومتن، از این انسلاخ وجود از ماهیت لازم نمیاد که این ماهیت معدوم بشه. شما ممکنه وجود بردارید، عدم هم بردارید، ماهیت بشه من حیثیه. از اینکه ماهیت موجوده رو نفی میکنید، ماهیت معدومه درست نمیشه. ماهیت من حیثیه هم یه فرد دیگری است که ممکنه درست بشه. بل انما تکون ماهیت مؤثرتن، در حالی که من حیثیه هست، نه موجوده است و نه معدومه. لا من حیثیه موجوده یا لا من حیثیه معدومه. توجه کنید اشکال بیان نشه. فقط مطلب ابن سینا توضیح داد، بقیه رو به خود ما واگذار کرده. حالا یا فخر این کاری کرده یا کار خواجه است. ظاهرا کار خواجه است، چون خواجه است که عبارت کوتاه میکنه. فخر تا جایی که میتونه توضیح میده.
استاد ببخشید، الان بالاخره تو مقطع ماهیت رو به حمل شایع نگاه میکنیم، ماهیت موجوده میبینیمش، وقتی وجود رو ازش میگیریم عدم برش بار میشه دیگه، من حیثیه نمیشه
که.
چون وجود تو این ماهیت که موجوده الان وجود ازش گرفتیم، در دور
خلق یا آدمش باز میتونید معدومش کنید، میتونید منحصر یا کنید. چی جوری وجود ازش میگیرید؟ خارج از وجود ازش میگیرید یا وجود لحاظ نمی کنید؟
در حمد شایع یا موجوده یا معدوم، در حمد اولی خودش خودشه، نه وجود توش افتاده نه عدم.
جواب درست.
ولی تأثیر و تأثیری که میگیم خب نسبت به خارج از ذهن، نسبت به ذهن اگر بگیم سه تفسیر درست، معدوم، موجود، منحصریه. ولی خارجی که در مقابل ذهن هست نمیشه بگیم اینجا من حیثیه.
حالا انشالله فرمایش ما توضیح. خب توجه کردید که فخر رازی کلام شیخ رو توضیح داد ولی اشکالش رو بیان نکرد. اشکالش همونیست که از خارج دست کردن، که اگر شما ماهیت من حیثیه رو سبب برای سایر صفات قرار میدید، همین ماهیت من حیثیه رو سبب برای وجودم قرار بدید، اون اشکالاتی که هدید شما برای دونشه. تطمیه بحثه که ذکر نشد ولی اشکال اصلی همین. جوابی که خاجه به فخ میده همونیست که شما فرمید با توضیحی که از میده. جواب اینه که ما ماهیت رو از وجود خالی میکنیم با اعتبار ذهنمون، وقتی ماهیت منحصریه درست میشه. اما ماهیت اگر واقعا بی وجود بشه، واقعا بی وجود بشه میشه معدوم. وقتی معدوم شد ذاتشو نداره، ذاتیاتشو نداره، تا چه برسه به لوازمش، وقتی یه نمیتونه سبب برای لازم بشه. بله ما تو ذهنمون یه فرض سومی برای ماهیت درست میکنیم که ماهیت من حیثیه باشه، ولی در خارج ماهیت یا موجود یا مدید. اگر وجود ازش گرفتی دیگه سومی نداره، عدم برش بار میشه. وقتی عدم برش بار شد نه ذاتش را دارد، نه ذاتیتش را دارد، نه لوازمش را دارد، هیچ صفتی رو نداره، نه وجود نه غیر وجود. بنابراین اون ماهیتی که مصنف میگوید سبب است، اون ماهیت ماهیت موجوده است، اون تا بدون توجه به وجودش. توجه کنید چه عرض میکنم، ماهیت در ظرف وجود، نه ماهیت مقید وجود. اینا عرض کردم برای اینکه اشکال فخ وارد نشه. فخ رو اگر بگویید ماهیت موجوده سبب است، لازم میاد که جزء سبب رو ماهیت قرار بدیم، جزء دیگر سبب رو وجود قرار بدیم، در حالی که خود مثلا وجود رو دخیل در سبب قرار نداده، ماهیت تنها رو سبب گرفته. ما جواب میدیم که اگر مصنف ماهیت مقید به وجود رو سبب قرار بده، بله اون وقت ماهیت میشود جزء سبب، وجودم میشه جزء سبب. اشکال شما بارده که مصنف تصریح به این نکرد که وجود جزء سببه، ماهیت رو سبب گرفت، بنابراین باید ماهیت موجوده رو ما سبب قرار ندیم. بله ماهیت موجوده یعنی ماهیت مقید به وجود رو درست میگید، ما سبب قرار ندیم، ولی ماهیت در ظرف وجود، که وجود قید ماهیت نباشه، ظرف برای ماهیت باشه، که ماهیت تو این ظرف قرار بگیره، ولی خود ماهیت، خود ماهیتی که در ظرف وجود است داره سبب میشه برای سایر صفاتش. اینجا توجه کنید ماهیت معدوم نیست که بگید ماهیت معدومه نمیتواند سبب شود. ماهیت مقیده به وجود نیست که بگید جز از سبب وجوده، بلکه ماهیتی که تو ظرف وجود قرار گرفته، این چنین ماهیتی خودش تنها میخواهد سبب برای سایر صفاتش شود. ابن سینا اینجا رو داری میگه، نه اونی که شما دارید میگید. شما ماهیت من حیثیه رو خالی از وجود عدم قرار میدید، به طوری که حتی وجود رو ظرفش هم قرار نمیدید. این چنین ماهیتی که در واقع معدومه. پس شما طوری کلام ابن سینا تفسیر کردید که خودش قبول نداره. اون چه که ما تفسیر میکنیم درسته. ما میگیم سه جور ماهیت داریم. یکی ماهیت معدومه، یکی ماهیت موجودهی که مقید به وجود باشه، یکی ماهیت موجودهی که ظرفش وجود باشه. این سومی رو میگیم ماهیت منحیثیه. ماهیت اول که ماهیت معدوم است، دومی ماهیت موجود است مقید به وجوده، سومی ماهیتی است در ظرف وجود که وجود دارد ولی ما وجودش رو نمیبینیم. بله اعتبار نمی کنیم. این میشه ماهیت منحیثیه. ولی اون که مقیده به وجوده، اون چون مقیده، ما اگر قیدشو برداریم معدوم میشه. با اعتبار با لحاظ مقید بودن اگر قیدشو برداریم معدوم میشه. هر مقیده همینطوره، اگر قیدشو برداریم مقید معدوم میشه. اینجا هم همینطور. وقت چیزی که با اگر وجود رو که قید بردارید مقید، یعنی ماهیت موجوده معلوم میشه، ماهیت مقید به وجود معلوم میشه، وقت میماند ماهیت معدومه یا ماهیت در ظرف وجود. معدومش هم نفی میکنید، ماهیت در ظرف وجود باقی میمونه. پس اون چه که سبب میشود برای سایر صفات ماهیت در ظرف وجود است، نه ماهیت مقید به وجود و نه ماهیت مقید به عدم. خب حالا حساب کنیم ببینیم ماهیت در ظرف وجود که تونست سبب برای سایر صفات بشه میتونه سبب برای وجود بشه یا نه. میگیم که ماهیت در ظرف وجود سبب میشود برای وجودش. میپرسیم همین وجودش که ظرف براش قرار گرفته یا یه وجود دیگر؟ اگه بگید همین وجودش دور لازم میاد، اگر بگید وجود دیگر تسلسل لازم میاد، میبینید اشکالات برمیاد. با اینکه ماهیت و منحیثیه فرض کردیم، ماهیت و منحیثیه فرض کردیم، منتها خالی از وجودش نمیتونیم بکنیم، مقید به وجودش نمیتونیم. منحیثیه معنیش نیست که وجود نداره، معنیش اینه که مقید به وجود نیست، ولی تو ظرف وجود هست. وقتی تو ظرف وجود بود میتونه سبب بشه برای سایر صفات و نمیتونه سبب بشه برای وجود. اگه بخواد سبب بشه برای وجود خودش، همون اشکالاتی که ابن سینا وارد میشه. شما اشتباه کردید، ماهیت منحیثیه رو فرض کردید همون ماهیت معدوم است، یعنی ماهیتی که اصلا با وجود هیچ ارتباطی نداره، نه ارتباط قید و مقید، نه ارتباط ظرف و مجرور. یه همچین ماهیتی تصور کردید، گفتید این سبب سایر صفات میشه، در حالی که این سبب سایر صفات هم نمیشه، نه سبب وجود میشه نه سبب سایر صفات. اونی که سبب سایر صفات میشه ماهیت منحیثیه است که در ظرف وجود باشه، و این دیگه نمیتونه منشأ وجود شه. منشأ سایر صفات میشه، منشأ وجود میشه. و جواب این است که عدم اعتبار وجود با ماهیت این که ما وجود رو با ماهیت ندیدیم و گذاشتیم که ماهیت من حیثیه باشد، تنها باشد، اون وقتی که این در اختزاها صفتن، اون وقتی که این ماهیت دارد اختزای صفت می کند، ما او را بی وجود دیدیم. مراد از بی وجود دیدن این نیستش که او را منفک از وجود کردیم. لا یختزی انفکاک ماهیت را از وجود در حال اختزا. نخواستیم ماهیت رو در حال اختزا از وجود منفک کنیم و الا اختزا نمیتونه بکنیم. ماهیتی که موجود نیست نمیتونه اختزا بکنیم. ماهیتی که موجود نیست ذات و ذاتیاتش رو نداره تا چه برسه تاثیرگذار بشه. فان انفکاک ماهیت از وجود در حالی که ماهیت همون ماهیت هست محال. یعنی اگر انفکاکش دادید از وجود هیه هم نیست. این ماهیت خودش هم نیست. تا چه برسه که مؤثر باشه. دقیقا کنون که عبارت رو بله؟ نه اصلا به لحاظ خارج ذهن فرق نمی کنه. تو ذهن هم اگر شما وجود ازش گرفتید، واقعا گرفتید، نه قطع نظر کردید، یه وقت اعتبار نمی کنید، یه وقت می گیرید. اگر وجود از ماهیت بگیرید، در ذهن بگیرید، ماهیت معدوم میشه. در خارج بگیرید، بازم ماهیت معدوم میشه. مگر اینکه شما وجود اعتبار نکنید.
ماهیت در همه اینکه ها در فرطه وجوده، همون جایی که
یه میگیم،
هم مثلا در واقع مثلا که نظر
به
ذاتش میکنیم، باز وجود داره.
بله، در
ذات
وجود،
همون
تعبیری که من عرض میکنم واضح تر از تعبیری شماست.
یعنی تعبیر من زای جواب
دارم. بله درسته، تخلیهش اینه، تحلیه است،
تحلیهش این تحلیه.
بله، اینو بقیه هم گفتم، تخلیهش میکنید از وجود و در همون حالی که دارید تخلیهش میکنید مزینش میکنید. نمیشه ماهیت رو از وجود خالی کرد تا بشه معدوم، مگر این که وجودش رو نبینید. این نشده
شما شعره
هر رایی
شد
یه چایی گاهی بعضی حرفا خوبه، من توضیح گاهی بعضی حرفا اشکال داره، اشکال صحبت داره. و جوابم نه عدم اعتبار وجود و الماهیه این به اقتضاها، این که ما وجود رو با ماهیت اعتبار نمی کنیم در وقتی که این ماهیت می خواهد اقتضای صفتی کند، این اعتبار نکردن اقتضا نمی کند که ماهیت از وجود در اون حالت اقتضا منفک شود و خالی از وجود شود، که هم وجود غیرش نباشد هم وجود ظرفش نباشد. زیرا انفکاک ماهیت از وجود در حالی که ماهیت خودش هست محاله. یعنی اگر شما ماهیتی رو از وجود منفک کردید دیگه هیهیه نیست، یعنی ذاتش هم نداره، فضلن از این که مؤثر باشد. ماهیت بی وجود خودش نیست تا چه برسد به این که مؤثر باشد. خب پس باید ماهیت رو با وجود قرار بدید، منتها وجود رو قید نگیرید، زهر بگیرید. حالا اگر وجود ظرف گرفتید می توانید ماهیت رو منشأ وجود قرار بدید؟ منشأ سایر صفات می توانید قرار بدید؟ منشأ وجود می توانید قرار بدید؟ می فرمان نظیر یا دور یا تسلسل لازمه. فاذن یعنی در این هنگامی که ماهیت بی وجود نمیشه بلکه با وجود است، منتها در ظرف وجود، لا یتصور که این ماهیت مؤثر در وجودی باشد که این وجود در حال که این ماهیت در حال تأثیر از اون وجود منفک نمی شود. وجودی که ماهیت در حال تأثیر از اون منفک نمی شود نمی تواند معلول ماهیت باشد. یعنی ماهیت نمی تواند در چنین وجودی که همراهش اثر بذاره، ولو این همراه بودن به عنوان قید نیست، به عنوان ظرفه، بازم نمی تونه علت بشه. ماهیت نمی تواند سبب شود. ماهیتی که در ظرف وجوده نمیتونه سبب بشه. این چی میگیم در ظرف وجوده؟ یعنی وجود رو در تأثیر دخالت نمیده ولی بالاخره وجود رو داره. اگر گفتیم ماهیت مقید به وجود، یعنی وجود رو هم در تأثیر داره دخالت میده، اما ماهیت در ظرف وجود یعنی خود ماهیت مؤثره، دیگه وجود در تأثیر دخالت نمی کنه. ولی بالاخره اگر این ماهیت وجود دارد ولو وجود غیر مؤثر، این سوال مطرحه که این ماهیتی که وجود دارد دارد چه وجودی رو به خودش میدهد؟ همین وجودی رو که دارد یا یه وجود دیگر؟ اگر همین وجودی رو که دارد به خودش میده عرض کردیم دوره، اگر وجود دیگر میخواد بده تکرر وجود و تسلسل. پس اشکال لازم میاد اگر ماهیت بخواد علت وجود بشه.
سلام.
تأکید میکنیم برای اینکه بگیم ماهیت در ذات وجود تصویر داریم. حالا یا مثلا نمیخواییم بپذیریم که ماهیت در کنار وجود تصویر میکنیم. این ماهیت نمیخواییم تصویر. این هم اتفاقا تأکید میکنیم این مطلب چرا؟ بگیم ماهیت نمیخواییم تصویر در ذات وجود تصویر میکنیم. بگیم نه ماهیتی که با وجود تصویر بوده.
خب دو جور میشه، ماهیتی که با وجود از تأثیر گذاشته اگر مقید به وجود باشه یعنی وجود جزء المعصر، این پذیرشش این خلاف عبارت ابن سینا است. ما داریم برای ابن سینا اشکال میکنیم، باید عبارت او رو ببینیم. او عبارت ابن سینا رو دیده و برش اشکال کرده، ما داریم ابن سینا عبارت ابن سینا رو از اشکال او تعطیل میکنیم، کاری به واقعیت نداریم. البته واقعیت هم همینه، واقعیت هم همینه که ابن سینا گفته، ولی حالا ما در عبارت ابن سینا داریم که نگفته ماهیت و وجود سببه. چون نگفته ما باید کاری بکنیم که وجود جز سبب نشه، و در واقع هم همینطوره. در واقع هم وجود جز سبب نیست، وجود در واقع ظرفه نه قید. حرفی که ابن سینا زده مطابق واقعه، و ما حالا با واقع هم کار نداشته باشیم، چون اشکال فقه بر عبارت ابن سینا وارد کرده بود، ما باید جواب رو هم با توجه به عبارت ابن سینا بگیم. لذا هی تأکید میکنیم که وجود قید نیست، چون ابن سینا وجود رو جز علت قرار نداده، یعنی قید نگرفته، وجود رو او هم ظرف گرفته. وقت با که وجود ظرف گرفته اجازه داده ماهیت سبب بشود برای سایر صفاتش، و اجازه نداده ماهیت سبب شود برای وجودش، ما در همون فرضی که ابن سینا بحث کرده و فقه اشکال کرده داریم بحث از اشکال تجزیه میکنیم. فهذا بیان و فساد رأی الذی ذهب الیه هذا الفاضل. کلام تمام شد، با فقه هرچی حرف داشتیم گفتیم. میگیم که بیان کردیم که رأیی که ذهب الیه هذا الفاضل رأی فاسدی است. رأی ایشون چی بود؟ رأی ایشون بود که واجب تعالی داره ماهیت و وجودی زاید بر ماهیت داره، یعنی مرکب من ماهیت و وجود، و وجودش هم همون وجود مشترک بین همه موجودات. این چندین اشتباه توشه. یکی این که واجب رو صاحب ماهیت قرار بده، دومی که واجب تعالی رو مرکب میکنه، سوم این که وجودی رو که برای واجب قائله همون وجود مفهومی که برای همه قائل است و مشترک معنوی قرارش میده. این همه اشکال داره، هیچ کدوم درست نیست. ما همه اینا رو بیان کردیم و روشن کردیم که همه حرفش باطله، رأیش فاسد شد. و بعد میفرماد که ما این فصل رو طولانی مطرح کردیم، شأن یک شارح این است که فصل رو توضیح بده، از فصل خارج، از توضیح خارج نشه، ولی ما از توضیح خارج شدیم، یعنی مطلب شرح و توضیح، مطلب فصل رو توضیح دادیم، ولی به بیان بیان مطالب دیگه هم پرداختیم که جزء متن نیامده بودن. پس از طور شرح نویسی خارج شدیم، ولی عذر داریم. عذر ما این است که حرف این متن بسیار حرف موذیانه بوده که باعث اختلال در ذهن شنونده ها و خواننده ها می شده. ما برای اینکه از انحراف ذهن دیگران جلوگیری کنیم از طور شرح خارج شدیم و جواب رو بدیم. بعد این سوال مطرح میشه که خواجه به اون سوال نپرداخته، او رو به خود ما واگذار کرده که چرا تو این فصل این مطلب طرح کردی، در فصول دیگه طرح نشدی. جواب اینه که اشکالاتی که فقه مربوط به این فصل داشته و برای ابن سینا در این فصل وارد کرده، اشکالاتی بوده که مناسب بوده با همون حرف کلیش. توجه شدید ما بعد از اینکه اون حرف کلی او رو آوردیم و رد کردیم، اشکالات هم آوردیم با همون جوابی که از اون حرف کلیش دادیم، بسیاری از اشکالات جواب دادیم. پس اون حرفش مناسب بود، اون حرف کلیش که خارج از بحث مناسب با این فصل بود، رضا تو این فصل رو بردیم. و بعدم که بحثمون در اون مطلب کلیش تموم شد، به همین مباحثی که در این فصل داشت و اشکالاتی که در این فصل داشت پرداختیم و جواب اشکالات رو دادیم.
خواهید اون مسالبی که این از این سواک نبود، حرفای فقه رو عیناً نقل نکرده بود، مثل فقه هم خدمت شما، این حرفا بعید از رو زده بشه.
پیداشی
از فرق سرزده بشه. یعنی او واقعا برای واجب ماهیت قائل به این اشکالات بکنه.
اینجور معروفی، اینجور معروفی که فرق قائل به ماهیت تصریح هم داره. چیکارش میشه کرد؟
تصریح تو نوشته هاش داره فرق
خلافشو بیاری.
اون قبلش که از این خیلی واضح تر بود خواهدی چیزایی بر فرق پاکده تو همه فرق نبود. یاد اینا که دیگه خیلی
حالا اینو بگردید اگر نبود مقبول. فهذا بیان فساد رأی الذی ذهب الیه آذر فاضل و هذه المباحث ولو این که منجر به اتناب شده، اتنابی که تعلق به متن کتاب در این موضع نداشت. یعنی ما با این عبارات متن کتاب رو توضیح ندادیم، پس از طور شرح‌نویسی خارج شدیم. لکن چون طول کشیده کلام این مرد فی هذه المسئله، در این مسئله ای که اعظم المسائل الهیه است شأنن، اعتبارش بزرگترین به لحاظ شأنش بزرگترین مسئله و مهمترین مسئله، چون مربوط به ترکیب و وساطت خداست، مطلبی است که در فلسفه جزء مهمترین مطالب به حساب میاد. چون مطلب او طول کشیده هم فی هذا الکتاب هم فی سایر کتبه، هم در این کتاب بر ابن سینا حرف زده و خواسته ثابت کنه که واجب ماهیت داره، هم در سایر کتبش. چون اینطور بود کانت تنبیه و علا مزال اقدامهی، مزال این لغزشگاه ها اون جایی که قدم لغزیده، کانت تنبیه علا مزال اقدامهی واجبن، یعنی اون جایی که لغزشگاه اوست که قدم گذاشته و لغزیده و خلاف واقع حرف زده، واجب بود که ما شما رو آگاه کنیم بر مزال اقدامش تا فاسد نشود عقاید کسانی که تازه وارد فلسفه شدن. اونا که وارد فلسفه هستن اونا که میفهمن حرف او باطله، اما کسانی که تازه وارد فلسفه شدن ممکنه منحرف بشن و بعد این انحراف رو بخواد از اونها بگیرید سخت باشه. به اقتفاء اثرهی متعلق به یفسده، به اقتفاء یعنی پیروی، به پیروی نوشته های او، از پیروی نوشته های او ممکن است عقاید مبتدعین فاسد شود. ما برای اینکه عقاید اونها فاسد نشود این کلام طولانی رو و این جواب طولانی رو ذکر کردیم و نگران این که از طور شرح نویسی خارج میشیم نبودیم. اشارتون واجب الوجود المتعین این کانت عینه ذلک لأنه واجب الوجود فلا واجب وجود فلا واجب وجود غیره. واجب الوجود المتعین مبتداست، اون امکان تعینی که در متن تختی شده بعدی میاد خبرشه. منتها چون این مبتدا احتیاج به توضیح داشت خواجه تختی کرد مبتدا رو از خبر جدا کرد تا توضیح مبتدا رو ذکر بکنه. این فصل درباره اثبات توحید بحث میکنه که ما دو مقدمه برای این فصل ذکر کرده بودیم، یکی فصل قبلی بود یکی فصل اسبق.
این واجب وجود نزاده صفت به موصوفه
میتونید اضافه صفت به موصوف بگیرید، میتونیدم اسم فاعل و فاعل بگیرید. واجب الوجود یعنی الذی واجب وجوده، که الفلام بدل از مضافانه له باشه. الواجب الوجود یعنی الذی وجب وجوده، که این رو بگیرید واجب رو بگیرید عامل اسم فاعل، الوجود رو بگیرید فاعلش. میتونیدم اضافه صفت و موصوف قرار بدید که الوجود الذی واجب
تو ادامه عبارت حل فلان نه نداره آخر حلا واجب وجود غیره او گره فلان نداره
بله. اونجا میتونه همیشه باشه، اونجا فلا واجب و وجوده البته اضافه شده، اونجا اضافه شده و اسم فاعل هم به فاعل اضافه میشه، اونجا مشکل نداره.
زمینی که دیگه در
لازم نیست، اینجا زمین لازمه، اونجا لازم نیست زمین. فلا واجب و وجوده اضافه صفت و منصوب بگیرید اشکال نداره، ولی اسم فاعل بگیرید اونم اشکال نداره و شاید اسم فاعل بگیرید بهتر میشه. چون الوجود الواجب المتعین رو که اون صفت مصبح هم میشه بگیرید ابی نداره. خب این بحثی که ما میخوام بکنیم بحث در اثبات توحید عرض کردم، دو تا مقدمه برای ذکر کردیم، یکی در فصل سابقی که در فصل اسبق، و بعدا در ضمن توضیحاتی که تو این فصل میاریم معلوم میشه که از اون مقدم از اون دو مقدمه چگونه داریم استفاده میکنیم. این دلیل در اینجا یه مقدار با شقوق مختلف تبیین میشه و هر دلیلی که با شقوق مختلف تبیین بشه یه مقدار به نظر سخت میشه. علت سختیش هم این نیست که واقعا سخته، علت سختی اینه که گاهی از اوقات این شقوق رو آدم کاملا تحفظ نمی کنه، یعنی یادش میره یا یکی رو با دیگری خلط میکنه. اگر ما سعی کنیم در این جور دلائل که شقوق رو کاملا رعایت کنیم که نه حذف بشن نه خلط بشن، دلیل به طور کامل در ذهن ما جا میفته. این جور موارد حتما باید این کارو بکنیم که تحفظ کنیم در شقوق تا مطلب کاملا برامون روشن بشه، یعنی یه شق رو خیلی بی توجه ازش رد نشیم و الا ممکنه شق دیگر با این شقی که ازش بیتوجه رد شدیم خلط بشه و یا فراموش بشه همین شقی که بیتوجه ازش رد شدیم، وقت برهان به نظرمون مشکل میشه در حالی که هیچ مشکل نیست. این فصلی که از فصولیست که کسانی که در ابتدا بهش برخورد میکنن میگن فصل بسیار مشکلیه، ولی ما میخونیم متوجه میشید که هیچ مشکل نیست، به شرطی که شقوقش حفظ بشه، تحفظ بر شقوق داشته باشیم. هیچ اشکالی تو عبارت تو مطلب نیست، مطلب میبینید خیلی روان و مثل یک دلیل معمولی و ساده داره بیان میشه. این دلیل در شرح مواقف جلد 8 صفحه 40 آمده، منتها با یه عبارت دیگری که دیگه این شقوق توش نیست، یه جور دیگه بیان کرده که خیلی راحت فهمیده میشه. صفحه 40 جلد 8، اتفاقا کتاب ما هم رسیدیم به صفحه 40، کتاب ما هم صفحه 40 عبارت داریم مطلب میشه، حالا کتاب های دیگه صفحاتش فرق میکنه. در این دلیل ایشون ابتدا توضیح میده که واجب الوجود متعین مورد بحث هست، نه مفهوم واجب الوجود، واجب الوجود متعین مورد بحث ماست که هم وجود وجود دارد هم تعین دارد. نه تعین به معنای تشخص، خب پس توجه کردید که ما بحث در واجب الوجود متعین داریم که هم وجود و وجود براش هست هم تعیین براش هست. این واجب الوجود متعیین یا این که درش دو تا احتمال داده میشه، یا این که چون واجب الوجود است متعیین است، یعنی هیچی رو از بیرون نگرفته بلکه تعین و وجود وجود مال خودشه و چون واجب الوجود بوده متعینه، یا نه این واجب الوجود متعین معلول غیره. حالا یا وجود و وجودش معلول غیره یا تعینش معلول غیره، بالاخره یه تأثیری از غیر پذیرفته. این دو تا فرض رو مطرح میکنم. فرض دوم رو به چهار صورت تقسیم میکنم و هر چهار صورتش رو باطل میکنم، چیزی باقی نمیذارم. البته ابن سینا صورت چهارم رو باطل نکرده چون بطلانش واضح بوده، هر چهار صورت رو مطرح شده ولی صورت چهارم رو باطل نکرده چون بطلانش واضح بوده. هر چهار صورت باطل میشه. این فرض دوم که دارای چهار صورته خودش هم باطل میشه. وقتی هر چهار صورتش باطل شد، خودش هم که در یکی از این چهار صورت میتوانه ظهور کند باطل میشه. قهران فرض اول ثابت میشه. فرض اول این بود که واجب الوجود متعین است چون واجب الوجود است. معنای این کلام اینه که هر جا وجوب وجود باشد این تعین همراه شد، و چون تعین خاص است و فردیت می آورد، هر جا وجوب وجود باشد همین فرد است نه فرد دیگه است. دیگه ممکن نیست دوتا واجب الوجود داشته باشد. هر جا وجوب وجود بخواد بیاد متعینا همینه. پس هر واجب الوجودی دیگه فرض کنید برمی جاده به این، یعنی دوتا واجب الوجود نداریم همینه. یه وقتی شما اون جدا دارید فرض میکنید، مثلا فرض کنید یه میگید یه واجب الوجود داریم تو زمین، یه واجب الوجود داریم تو آسمان. اون واجب الوجود زمین و آسمان یکی میشه، چون واجب الوجود متعین است به تعین خاص، متعین به تعین خاص، و خود همین وجوب وجود اقتضای تعین داره. یعنی هر جا وجوب وجود باشه تعین هست، قهرن توحید ثابت میشه. پس ما تمام تلاشمون اینه که قسم دوم رو باطل کنیم. قسم دوم که چهار صورت داره، هر چهار صورت رو باطل میکنیم قسم دوم باطل میشه. قسم دوم که باطل بشه قسم اول متعین میشه. در توضیحاتی که میدیم باید بیان کنیم که دو قسم در ابتدا تصور میشود نبیشتر. اول باید ثابت کنیم دو قسم تصور میشه نبیشتر، تا اگر قسم دوم رو باطل کردیم قسم اول متعین بشه. اگر ما ثابت نکنیم که دو قسم داریم، بلکه احتمال داده بشود که بیش از دو قسم داریم، با ابطال یک قسم قسم دیگه نتیجه گرفته نمیشه، بلکه باید همه اقسام محتمله ابطال بشه. بنابراین ما باید در ابتدا ثابت کنیم که دو قسم بیشتر تصور نمیشه، تا اگر یک قسم واصل کردیم یک قسم دیگه متعین میشه. اون وقتی هم که قسم دوم میخوام به چهار صورت تقسیم کنیم، بازم باید بیان کنیم که بیش از چهار صورت ممکن نیست. تا وقتی که تا این که اگر چهار صورت رو واصل کردیم قسم دوم واصل میشه. اگر قسم دوم بیش از چهار صورت داشته باشه، ما با ابطال اون چهار صورت نمیتونیم قسم دوم واصل کنیم. بعد همه صحبت باطل بشن تا قسم دوم باطل بشه. پس توجه کنید، مهم این نیست که داریم تقسیم میکنیم، مهم اینه که تقسیم منحصر کنیم، که بگیم اون دو قسم منحصرن، این قسم دوم هم در چهار صورت منحصره. و ما این کارو میکنیم. وقتی این کارو کردیم چهار صورت رو باطل میکنیم قسم دوم باطل میشه. وقتی قسم دوم باطل شد قسم اول متعین میشه، تا قسم اول هم که نتیجه مطلوب میده پس ما نتیجه مطلوب میشه. قبل از ورود در بس این مطلب مطرحه که چرا واجب الوجود متعین فرض میکنی، که از اول میگه واجب الوجود المتعین. جواب اینه که ما ثابت کردیم که واجب الوجود علت الکل. یادتون از در وقتی میخواستیم اثبات واجب الوجود کنیم از طریق علیت پیش آمدیم، دیگه گفتیم وجودی داریم، اگر این وجود واجب باشد فبها، اگر واجب نباشد ممکن است، و ممکن باید مستند باشد به علتی، اون علت یا واجب است یا ممکن. بالاخره رسوندیم تا آخر سر به واجب و قضیه رو منتهی شدیم به واجب. ولی واجبی درسته که علت باشد، علیت واجب در همون وقتی که اثبات واجب میکردیم ثابت شد. دیگه احتیاج نیست که ما بعداً علیت واجب تعالی رو برای موجودات اثبات کنیم، ما از طریق همین علیت اثبات واجب کردیم، پس علیت واجب تعالی ثابته. حالا اینطور میگیم اگر او علت هست باید موجود باشد و الا غیر موجود که نمیتونه علت باشد. اگر موجود است باید متعین باشد، زیرا که غیر متعین یعنی مبهم وجود نمیگیرد. از این طریق ثابت میشود که واجب الوجود متعین داریم. دقت کنید چطوری استدلال کردن. در وقتی اثبات واجب میکردیم علیتش اثبات شد، اصلا مفروغ عن بود، مفروغ عن شد. بعد چون علت باید موجود باشد پس باید بگیم این واجب موجود است، و چون موجود باید متعین باشد پس میگیم واجب الوجود متعین بگیم. بنابراین ما در اینجا که صدر بحث توحیده واجب الوجود رو متعین فرض میکنیم، به خاطر اینکه میخواهیم برو علت قرار بدیم، و اگر بخواد علت باشه باید متعین باشه. عبارت توجه کنید، حاصل فصل یشتمل بر تقریر و تبیین برهان علی توحید واجب الوجود. برهانی بر واجب الوجود میخوان بیاریم، این فصل دارد اون برهان رو تبیین میکنه. تقریر به معنای تثبیت، به معنای تبیین هم هست. اینجا معنی تبیینه، ما تبیین برهان میخوان بکنیم نه تثبیت برهان. تبیین برهان میکنیم تا تثبیت توحید بشه. و تقریر رو بود، تقریر این برهان این است که واجب الوجود مادامی که متعین نشود علت لغیره نخواهد بود، علت غیر نخواهد، زیرا شیء غیر متعین موجود نمیشود در خارج، و چیزی که در خارج موجود نمیشود ممکن است که موجود غیر باشد. باید متعین باشد تا موجود شود، باید تا موجود باشد، باید موجود باشد تا علت غیر شود. و چون ما علیت واجب للغیر رو مفروغ عنه و ثابت میدانیم، پس باید واجب الوجود رو متعین قرار بدیم تا معلوم شود که موجود است و بتوانیم بگوییم این موجود علت است. این که ما واجب الوجود رو متعین فرض کردیم به این سبب بود. حالا از ثم ان تعینه وارد بحث میشیم که پس معلوم شد هم واجب الوجود است هم متعین. حالا هم باید وجوب وجودش رسیدگی شود هم تعینش، که ببینیم این وجوب وجود از جایی آورده یا نه، تعین را از جایی آورده یا نه. این مباحث باید مطرح میشه و نقصان وجود تیم ذکر میشه، رسیدگی میشه آخر سر به توحید انشاءالله میرسیم که سرسامنه توحید.